در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتضی قاسم‌فر هستم و به شما خوش آمد میگم. امروز دوشنبه است، پنجم اردیبهشت ماه 1390 برابر با 25 آوریل 2011. سپاس که با رادیو فردا هستید و شنونده مجله شامگاهی. در این برنامه مثل هر روز به مدت یک ساعت شنونده آخرین خبرها و تحلیلها و گزارشهای ما هستید درباره اون چه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. در نیم ساعت دوم این مجله یک ساعت هم برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک و یک گفتگو رو خواهید شنید. اما پیش از همه اینها و پیش از اینکه من سرتیتر گزارش‌های نیم ساعت اول رو اعلام کنم، نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با نوشین سیدحسینی.
متشکرم مهرداد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای از دولت سوریه خواسته است فوراً به عملیات خشونتبار توسط نیروهای امنیتی علیه معترضان پایان دهد. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، همچنین از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواسته است اجرای اصلاحاتی را که اعلام کرده آغاز کند و زندانیان سیاسی را آزاد نماید. در ناآرامی‌های چند هفته اخیر در سوریه دست کم 350 نفر از معترضین کشته شدند. روز دوشنبه نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن برای پراکنده ساختن راهپیمایی هزاران تن از معترضین در شهر تعز به سوی آنان آتش گشودند که در نتیجه آن دست کم 10 نفر زخمی شدند. راهپیمایان قصد داشتند به تظاهرات بزرگی که در مرکز شهر برگزار شده بود بپیوندند که با حمله پلیس و نیروهای لباس شخصی هوادار دولت روبرو شدند. غلام حسین محسنی اجرایی، دادستان کل کشور، روز دوشنبه از تشکیل پرونده جدیدی در قوه قضایی علیه فائزه هاشمی خبر داد. به گفته دادستان کل کشور، مصاحبه خانم هاشمی با یک سایت خارجی و مطالب بیان شده در آن مصاحبه دلیل تشکیل پرونده جدید علیه اوست. چند روز پیش وبسایت روز متن مصاحبه طولانی با فائزه هاشمی را منتشر کرد. در این مصاحبه فائزه هاشمی به شرح ماجرای اهانت و هتاکی به او و همراهانش در شاه عبدالعظیم پرداخته و درباره رویدادهای سیاسی ایران نیز اظهار نظر کرده است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اعلام کرده است که اجرای بخشی از قانون اخذ جرایم رانندگی از روز شنبه 10 اردیبهشت ماه در ایران آغاز می شود. بر اساس قانون جدید، استفاده از کمربند ایمنی برای تمام سرنشینان خودروها در جاده های بیرون از شهر اجباری است. مهلت پرداخت جریمه ها نیز از 1 ماه به 2 ماه افزایش یافته است. در قانون جدید برای 20 تخلف رانندگی که اکثرا حادثه ساز هستند، برای رانندگان متخلف نمره منفی داده خواهد شد. مجازات های در نظر گرفته شده برای رانندگان متخلف 3 تا 6 ماه ضبط گواهی نامه و لغو کامل آن در مرحله سوم تخلف است. صادرات نفت عراق در ماه مارس سال جاری از مرز 2 میلیون بشکه در روز گذشت و به حدود 67 میلیون بشکه در ماه رسید. درآمد عراق از محل صادرات نفت در ماه گذشته بیش از 7 میلیارد دلار بود که 1 میلیارد دلار بیشتر از درآمد نفتی آن کشور در ماه ژانویه است. مخالفان معمر قذافی که کنترل مناطق شرقی آن کشور را در دست دارند میگویند به دلیل آسیب دیدن تأسیسات نفتی تا 1 ماه آینده قادر نخواهند بود صادرات نفت از این منطقه را آغاز کنند. از اواسط ماه فوریه سال جاری با قطع صادرات نفت لیبی بهای نفت حدود 34% افزایش یافته است. دبیر هیئت عالی نظارت بر تخلفات کارمندان دولت تعداد کارمندان متخلف در 48 وزارتخانه و سازمان دولتی در سال گذشته را 10800 نفر اعلام کرده است. به گفته احمد نجابت، بسیاری از تخلفات این کارمندان نابخشودنی بود که در مواردی منجر به اخراج و انفصال از خدمت شده است. بررسی لایحه بودجه سال 1390 روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود. به گفته موسر رضا ثروتی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، لایحه بودجه صبح روز دوشنبه بدون ماده واحده در بین نمایندگان توزیع شده است. و بر پایه گزارش‌ها در چند هفته اخیر اجاره مسکن در تهران بین 10% تا 20% افزایش یافته است.
سپاسگزارم از نوشین ست‌حسینی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در بخش بعدی در نیم ساعت اول این مجله شامگاهی چه گزارش‌ها و گفتگوهایی خواهید شنید؟ ابتدا گزارشی داریم از مباحث و جنجال‌هایی که باز هم پیرامون افشاگری‌های ویکی‌لیکس برانگیخته شده. 475 زندانی از زندان قندهار گریختند. گزارشی از این فرار که از طریق یک تونل انجام شده و یادآور فیلم‌های هالیوودی است خواهید شنید. بازگرداندن اعضای سازمان مجاهدین خلق به ایران از سوی عراق آیا ممکن است؟ در این باره گفتگویی با یک فعال حقوق بشری خواهیم داشت. احضاریه برای نورعلی تابنده، قطب سلسله درویشان نعمت اللهی و حواشی آن موضوع گفتگوی دیگر ماست. و سرانجام پایان بخش نیم ساعت اول این مجله گزارشی است که به مناسبت روز جهانی مالاریا تهیه شده. نیم ساعت دوم رو هم به مرور خبرها، برنامه نمای دور نمای نزدیک و گفتگوی ویژه اختصاص داده ایم مثل هر دوشنبه. با ما بمانید. انتشار مدارک طبقه‌بندی شده تازه‌ای درباره بازداشتیان گوانتانامو از سوی وبسایت ویکی‌لیکس برای بار چندم اعتراض دولت ایالات متحده آمریکا را به این وبسایت افشاگر به دنبال آورده و برای چندمین بار بحثی اخلاقی را پیش کشیده، مبنا بر اینکه آیا آزادی بیان ارجه است یا امنیت جهانی. نیوشا بقراطی از رادیو فردا در گزارشی که می‌شنوید نظرات مختلف در این باره را بررسی کرده. بشنوید.
از تقاضای عربستان برای حمله به ایران تا عکس‌های نایاب متهمان فوق امنیتی تروریسم و حتی قصه دلبستگی معمر قذافی به پرستار بلوند اوکراینیش، در ماه‌های گذشته یک نام بیش از هر نام دیگری مرزها و خطوط قرمز را در جریان آزاد اطلاعات در هم شکسته است. ویکی‌لیکس، وبسایتی که اگر تا پیش از آوریل 2010 بهار 89 کسی چندان نامی از آن نشنیده بود، طی یک سال گذشته با گام برداشتن روی پررنگ‌ترین خطوط قرمز ارتباطاتی و اطلاعاتی یکی از پرچالش‌ترین بحث‌های رسانه‌ای را رقم زده است. امنیت جهانی مقدم است یا آزادی بیان؟ آخرین افشاگری ویکی‌لیکس مربوط به انتشار مدارک و اسناد جنجالی‌ترین زندانیان آمریکا می‌شود. حدود 700 بازداشتی زندان فوق امنیتی گوانتانامو که متهمان تروریسم را در خود جای داده است. این افشاگری همچون موارد گذشته اعتراض سیاستمداران را به دنبال داشت. اعتراض‌هایی که می‌گوید ویکی‌لیکس به مدیریت جولیان آسانج استرالیایی دنیا را تبدیل به جای ناامن‌تری می‌کند. مهرداد خانساری، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین مقیم بریتانیا، جزو کسانی است که انتشار شماری از اسناد محرمانه را مخل امنیت انسان‌ها توصیف می‌کند.
موقعی که شما دموکراسی و آزادی‌های فردی سرمشق و سرلوحه همه چیز قرار داره، خب آزادی بیان یکی از اجزای اونه و باید همه چیز آزاد باشه. ولی نکته جالب این هستش که این مصدر روابط بین انسان‌ها، در روابط میان دولت‌ها، مسائلی هستش که در محرم مطرح میشه، یعنی مسائلی است که جنبه عمومی نداره. سوالی که امروز مطرحه این هستش که آیا اسنادی که به طور غیر قانونی در ملأ عام قرار گرفته، آیا آنها باید آزادانه، یعنی بدون هیچ قید و شرطی منتشر بشن، و یا اینکه باید یک سلسله مسئولیت‌هایی در ارتباط با انتشار این اسناد که یک حرفای خصوصی و حرفای میشه گفتش که محرمانه میان مقام‌هایی بودن که نمی‌خواستن این حرف‌ها در این زمان آشکار بشه، آیا باید یک مسئولیتی در افشای بعضی از اینها باشه یا نباشه؟
در مقابل چنین رویکردی که عموماً برآمده از تعهدات اخلاقی به عرف سیاسی و همچنین تمهیدات امنیتی است، گروه دیگری قرار دارند که با نگاهی متفاوت به بحث افشاگری‌های کلان می‌نگرند. در نگاه دوم، تأکید بیش از این که بر ارزش‌های سیاسی و امنیتی باشد، متوجه مسئله حقوقی است. حق اطلاع رسانی و جریان آزاد اطلاعات. رضا معینی، پژوهشگر سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس میگوید، این حق بر هر ملاحظه دیگری ارجح است.
من نمیدونم چه بحث خصوصی و ممکنه در میان دیپلمات ها باشه که به سرنوشت هزاران هزار انسان بستگی داشته باشه و این دور از نگاه مردم نگاه داشته شود. آیا در تیرگی، در سکوت، در سانسور که انسان میتونه بهتر برای سرنوشتش و حفظ صلح تلاش کنه یا در ندانستن؟ بس بر سر این نیست که یک عده بی مسئولیت اومدن و یک سری اخبار رو در سطح جهان تر کردن که به نظر من این گونه هم نیست. یک سری روزنامه نگار معتبرم روی این اسناد کار کردن، بخشی از اسناد هم منتشر نشده. اما اساس حفظ صلح و امنیت بین المللی به چه مفهومیه؟ یعنی آیا ما میتونیم بپذیریم که در ندانستن ما یک عده تصمیم بگیرن و به اجرا بگذارند، آن هم در کشورهای دموکراتیک؟ متاسفانه این تصمیم گیری ها جهان رو با خطر روبرو کرده. حدود و محدودیت آزادی در چارچوب دموکراسی و در چارچوب حکومت های دموکراتیک قانون رعایت می کند، قانونی که ملزم به رعایت حقوق بشر باشد.
در این بحث به رغم واکنش های منفی سیاستمداران، موضع حقوقدانان و قانونی که رضا معینی از آن سخن می گوید، گویا با ویکیلیکس و بنیانگذارش جولیان آسانج همراهی می کنند. به گفته سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم، انتشار اسناد محرمانه تنها گامی است در راستای احقاق آزادی بیان.
انتشار این مطالب هیچ نقضی از حقوق بین الملل نیست. درست است که این اسناد به طور عمده اسرار دولت امریکاست. اطلاعاتی است که در داخل امریکا انتشارشون ممکن است جرم باشه و جرم خیلی بزرگی هم باشه. ولی این فقط در داخل امریکاست و بر اساس قوانین داخلی امریکا مثل قوانین هر کشور دیگری تعیین میکنه که انتشار چه مطالبی ممنوعه یا محدوده و وقتی به کشور دیگه پیدا نمی‌کنه.
هرچند قانون جولیان آسانج را به خاطر ویکیلیکس پای میز محاکمه نمی‌کشد، اما این به معنای زندگی بی‌دردسر برای آسانج 40 ساله نیست. او اگر از اتهام‌های امنیتی مبرا شده، اکنون با اتهام‌های دیگری با قانون دست و پنجه نرم می‌کند. تنها چند روز پس از نخستین افشاگری‌های کلان ویکیلیکس، دادگاهی در سوئد حکم جلب او را با شکایت دو زن 26 و 31 ساله به اتهام سوء استفاده جنسی صادر کرد. آسانج با رد این اتهام آن را دستاویزی برای جلوگیری از افشاگری‌های ویکیلیکس و تلاش برای دفاع از جریان آزاد اطلاعات توصیف می‌کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
این بار تونلی 320 متری به کمک ستیز جویان طالبان اومد تا بیش از 450 زندانی از زندانی در قندهار بگریزند. فراری هایی که بسیاری از اعضای طالبان در بین اونها بودند. این زندان پیشتر هم در سال 2008 میلادی حدود 3 سال پیش مورد تهاجم طالبان قرار گرفته بود و 900 زندانی آزاد شده بودند. در این باره هانا کاویانی گزارش میده.
زندان سارپوزا بزرگترین زندان قندهار است، منطقه‌ای که از مراکز قدرت ستیزجویان طالبان بوده و مقام‌های افغان در تلاشند تا ضعف خود را در این منطقه جبران کنند. این زندان هم شامل این تلاش‌ها شده بود و اخیراً سیستم‌های امنیتی زندان بهبود یافته بود. اما با همه این تلاش ها شامگاه یک شنبه 475 زندانی با عبور از تونلی بین این زندان و فضای خارجیان فرار کرده و در قندهار ناپدید شدند. خبرگزاری ها به نقل از سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد گزارش دادند که ستیزجویان این تونل را در طول 5 ماه ساخته بودند، عملیاتی که با عبور از گذرگاه های امنیتی و راه های اصلی انجام شده است. بیانیه طالبان می افزاید که عبور همه زندانی های فراری حدود 5 ساعت ادامه داشته و حدود ساعت 3:30 بامداد این عملیات خاتمه یافته و همه اینها در حالی انجام شده که مسئولان زندان متوجه هیچ حرکتی نشدند. در هر گوشه ساختمان زندان یک برج دیدبانی قرار دارد که در طول شب نورافکن‌های آن روشن است و اطراف زندان با موانع بتونی محافظت می شود و ورودی این زندان با عبور از مراحل مختلف امنیتی ممکن است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام افغان که نخواست نامش فاش شود گزارش می‌دهد که اگرچه تمهیدات امنیتی در خارج از زندان بهبود یافته بود، اما در داخل زندان آنچنان به این مسائل اهمیت داده نشده و زندانیان سارپوزا از اتحاد مثال زدنی برخوردار بودند. اگرچه فرماندار قندهار میگوید عملیات شناسایی و دستگیری دوباره زندانیان در جریان است و برخی نیز دوباره دستگیر شدند، اما عده‌ای از ناظران هم ضعف شدید دستگاه‌های اجرایی افغانستان را دلیل این گونه حوادث می‌دانند. نورالحق علومی رهبر حزب متحد ملی افغانستان انگشت اتهام را به سوی مقام‌های افغان نشانه می‌رود. وی در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌گوید
با واقعیتش یک غفلت بزرگ است و در مقابل ضعف و ناتوانی ارگان‌های ما را در سطح دولت نشان می‌ده که البته مخالفین مستقل دولت افغانستان از یک امکانات کوچکی دارند، ولو که به اصطلاح قوت ندارند میتونند از اون امکانات کوچک استفاده کنند و به یک هدف بزرگ خود برسانند. رهایی قدر زندانیان از زندان یک کار بسیار بزرگ است که مخالفین مسلح دولت انجام دادند.
در کشورهایی با نظام سیاسی پیشرفته مسئولان عموماً در مواقع رخ دادن چنین غفلت‌هایی با پوزش از مردم حتی از مقام خود کناره‌گیری نیز می‌کنند. نورالحق علومی که نماینده پیشین مردم قندهار در مجلس نمایندگان نیز بوده واکنش مقام‌های افغان را خوشبینانه نمی‌نگرد.
فرهنگ البته استفاده در داخل افغانستان نامده، این فرهنگ هم نامده که به گناه خود کس قانی باشه. با یقین کامل داریم این مسئولیت در گردن هیچ کس نپذیریم، ولو که دست دشمنای خارجی در اینجا باشه. ما این مسئولیت را به دوش خود باید بپذیریم. رهبری و دولت مردای افغانستان اینا باید با دقت در اینجا کار کنند. اخلاقا باید است که نمیاله به مردم افغانستان اقرار کنند که ما در این قسمت نارسایی ها داریم و نارسایی های ما چی قصد باشه یا سهوا چنین حوادث رخ داده، باید نه تنها استعفا کنند، مسئولین باید از اینا به چنگال قانون بسپارند.
فرار صدها زندانی در قندهار در حالی رخ می‌دهد که برنامه انتقال کنترل امنیت افغانستان از نیروهای بین المللی به مقام‌های این کشور قرار است در برخی مناطق از تابستان امسال آغاز شود و تا 3 سال دیگر سال 2014 میلادی کنترل امنیت کل کشور به نیروهای افغان واگذار شود. اگرچه قندهار محل شکلگیری طالبان در مرحله اول برنامه انتقال نیست، اما رخداد یک شنبه سوال‌های بسیاری را درباره توانایی مقام‌های افغان برای به دست گرفتن کنترل امنیت مطرح کرده است.
اینجا رادیو فرداست.
ایران و عراق روز دوشنبه قراردادی رو برای استرداد مجرمان دو کشور امضا کردند. این قرارداد بعد از درگیری‌های اخیر ارتش عراق و اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که در اردوگاه اشرف در این کشور مستقرند منعقد شده. امضای این قرارداد و به فاصله کوتاهی از اون صحبت‌های حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور که به طور مشخص خواستار انجام اقدامات حقوقی از سوی دولت عراق در باره مجاهدین خلق ایران شده، این گمانه رو تقویت کرده که شاید امضای این قرارداد بتونه منجر به تحویل اعضای سازمان مجاهدین خلق به حکومت ایران و محاکمه اونها در جمهوری اسلامی بشه. محمد زرقامی در این باره نظر عبدالکریم لاهیجی رو پرسیده.
با توجه به اینکه دولت عراق به دولت آمریکا که نیروی اشغالگر بوده در عراق و وقتی که آمریکا عراق رو اشغال کرده مجاهدین تحت حمایت و پوشش حقوقی قانونی رژیم صدام حسین بودند و با توجه به اینکه بازگردوندن اونها یا تعدادی از اونها به ایران متضمن هم خطر جانی و حداقل خطر عدم امنیت یعنی محکومیت های شدید خواهد بود، بنابراین اگر هم قرارداد استرداد مجرم بین ایران و عراق وجود داشته باشه یا منعقد بشه نمیتواند شامل حال مجاهدین بشه.
چه دلیل محکمی وجود داره که این اتفاق نیفته؟
هیچ دلیلی وجود نداره. ببینید اولا ما هنوز مفاد قرارداد استرداد مجرمی رو نمیدونیم. مثلا در کشورهای دموکرات یکی از شرایط قرارداد استرداد مجرمی اینه که یک مجرم به یک کشوری مسترد نشه که اونجا جانش در خطره. میدونید برای اینکه بیشتر کشورها الان مجازات اعدام لغو شده. بنابراین اگر دولت عراق بخواد همچین کاری بکنه، خب برخلاف همه موازین بین‌المللی و مسئولیت این عمل با عراق، ما نمیتونیم از الان بگیم چه تضمینی وجود داره. تضمینش قواعد حقوق بین‌المللی.
دولت عراق عنوان کرده بوده که باید تعدادی از این افراد که به هر حال جزو سران سازمان مجاهدین خلق بودن و در خاک اون کشور هستند، اینها پرونده هاشون بررسی بشه و در دادگاه‌هایی که توی عراق هست محاکمه بشن. آیا امکان این وجود داره که اینها محاکمه بشن، محکوم بشن و توافقی حاصل بشه که اینها بازگردونده بشن به ایران؟
یک کسی که مقیم یک کشور خارجی است یا پناهنده یا به صورت معمولی از شهر اون کشور حقوق بیشتری نداره. بنابراین اگه مرتکب جرمی بشود، خب در چارچوب قوانین اون کشور میشه محاکمش کرد و مجازات براش تعیین کرد و این در مورد مجاهدین هم به این صورت هست. و میدونید که در دوران پس از نخستین حمله آمریکا به عراق، مجاهدین یا بخشی از مجاهدین، کردهای عراقی میگن، با نیروهای صدام حسین در سرکوب مردم به ویژه در کردستان عراق شرکت داشتن. بنابراین در این چارچوب با توجه به اینکه تعدادی از خود عراقی محاکمه شدن، محکوم شدن و حتی محکومیت اعدام پیدا کردن متاسفانه، و بنابراین اگر واقعا اتهاماتی وجود داشته باشه و این اتهامات مبتنی بر دلیل و مدرک باشه، خب بله اونها رو میشه محاکمه کرد، ولی اینکه اونها رو بعداً میشود به ایران بازگردان یا نه، نه.
پس چگونه است که آقای محسنی اژه‌ای در مقام دادستان کل کشور تصریح میکنن که بر اساس توافقاتی که از سالهای قبل و نیز سالهای اخیر با عراق داشتند، کسانی که مجرم هستن و به گفته ایشون دستشون آلوده به خون مردمه، دولت عراق باید اونها رو دستگیر و اخراج کنه و در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار بده؟
ببینید آقای محسنی اژه‌ای از اصول حقوق به ویژه حقوق بین‌الملل چه اطلاعاتی داره؟ بنابراین اون فکر میکنه که با توافقهایی که صورت گرفته میتوانند مثلا دولت عراق رو قانع کنن به اینکه یه تعدادی از مجاهدین رو برگردونن، ولی تا زمانی که جان اینها در ایران در خطر باشه که مسلمه، دولت عراق به هیچ بهانه نمیتونه اینا رو به ایران بازگردونه. برابری محسنی اژه‌ای یک چیزی رو بگه یا نگه، تغییری در صورت حقوقی مسئله نمیده. و حالا اون بیشتر هم این مسائل رو برای مصرف داخلی میگه، به خاطر اینکه خب اونها بگن که ما در حوزه سیاست خارجی چقدر امکانات داریم و دولت عراق تا چه اندازه زیر نفوذ ماست.
در اعتراضی به صدور احضاریه‌ای برای آقای نورعلی تابنده، قطب سلسله درویشان نعمت‌اللهی، تعدادی از پیروان این سلسله از شهرهای مختلف وارد شهر بیدخت گناباد شده و در گورستان مزار سلطانی و اطراف اون گرد اومدن. مصطفی آزمایش، سخنگوی سلسله درویشان گنابادی در خارج از کشور، در گفتگوی با شهرام میریان درباره این تجمع و خواستهای درویشان اینطور گفته:
الان تعداد بسیار زیادی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی از سراسر شهرهای ایران حرکت کردند و رفتن به بیدخت و اونجا برای اعتراض به تصمیم زینعلی دادستان دادسرای اون ناحیه که اقدام به صدور احضاریه برای جناب آقای دکتر نورعلی تابنده، قطب سلسله گنابادی، کرده و دادگاه تهران رو به طور نیابتی مأمور کرده که این احضاریه رو به ایشون ابلاغ بکنند، عموم دوستداران عرفان و تصوف از سراسر شهرهای ایران به بیدخت گناباد رفتند و در مزار سلطانی، جایی که مدفن 4 تن از اقطاب این سلسله و بسیاری از مشایخ این سلسله است، در اونجا در صحن مزار که صحن بسیار بزرگیه، قریب 70 تا چادر مسافرتی دایر کردند و در مسافرخونه های اونجا، در هتل های اونجا و در حجره های مزار سلطانی اونجا سکنا اختیار کردند و الان حدود 5000 نفر در محل حضور دارند و عده زیادی از سایر شهرهای ایران دارن میرن اونجا.
آقای آزمایش، اعتراض پیروان و طرفداران سلسله درویشان نعمت اللهی بیشتر به خاطر صدور این احضاریه برای آقای نورعلی تابنده است و یا نگاه به مسائل دیگری هم داره؟
بله، اصل ماجرا از این قراره که 3 سال قبل اسم گناباد از کتابهای درسی که نقشه جغرافیایی ایران توش کشیده شده حذف کردن، یعنی اینجوری به جنگ فرهنگ تصوف رفتن در همه عرصه‌ها، در عرصه‌های تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و غیره. الان اومدن فشار رو مستقیم روی خود سلسله گذاشتن برای اینکه ارتباط دراویش با اون ناحیه قطع بشه و به این منظور گفتن دیگه دراویش حق ندارن که اموات خودشون رو به طور سنتی و بر حسب وصیت میت در قبرستان بیدخت دفن بکنن و ما اجازه نمیدیم و اگر که شما بخواین دفن کنین این کار غیر بهداشتیه، در نتیجه غیر قانونیه و مورد تعقیب قرار میگیرید. اما چون این حرف غیر قانونیه، دراویش بر حسب سنت خودشون و احترامی که برای مزار سلطانی قائلن سعی میکنن که اموات خودشون رو کماکان در اونجا دفن کنن. به همین دلیل بسیاری از اینا رو گرفتن و بازداشت کردن، حکم زندان براشون صادر کردن و حکم رو در مورد 8 نفر به اجرا گذاشتن، به زندان وکیل‌آباد فرستادن که اینا یا اموات رو اونجا دفن کردن یا اعتراض کردن که چرا دولت میخواد مانع دفن اموات بشه. و بعد حالا این احضاریه که برای جناب آقای دکتر نورعلی تابنده صادر کردن اینه که ایشون چرا ممانعت نفرمودن از این عمل دراویش.
این که گفتین تعدادشون داره ساعت به ساعت اضافه میشه، تا کی در همین شهر بیدو خواهند ماند؟
هدفشون برگزار کردن یک تجمع مسالمت آمیز بر اساس قانون اساسی در برابر دادسرای اون ناحیه تا خواسته هاشون محقق نشه دست از تجمع و اعتراضشون بر نمیدارن و اگر با اینها برخورد شدید صورت بگیره بیشتر درویش ها از سراسر ایران تحریک میشن.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
و اما امروز 25 آوریل برابر با 5 اردیبهشت ماه روز جهانی مالاریا است. بیماری خطرناکی که همچنان در بسیاری از کشورهای دنیا جان هزاران کودک و بزرگسال رو داره میگیره. مانیا منصور در این باره گزارشی آماده کرده، با هم بشنویم.
25 آوریل برابر با 5 اردیبهشت روز جهانی مالاریا است. روزی که به هدف پیشگیری، کنترل و درمان این بیماری مرگ‌آور در سرتاسر جهان نامگذاری شده است. در وبسایت رسمی روز جهانی مالاریا آمده است: جامعه جهانی تلاش دارد تا با اقدام‌های جدیدی تلفات بیماری مالاریا را تا سال 2015 میلادی به 0 برساند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تنها در سال 2000 میلادی، یعنی 11 سال پیش، حدود 1 میلیون نفر در سرتاسر دنیا بر اثر بیماری مالاریا جان باختند و این آمار در سال 2009 میلادی، 2 سال پیش، به 781 هزار نفر کاهش یافته. روز جهانی مالاریا در سال گذشته توسط بنگیمون، رئیس سازمان ملل متحد، با این شعار که تمامی مناطق از جهان که این بیماری در آنجا وجود دارد تحت پوشش درمان و پیشگیری قرار گیرند، نام گرفت. در وبسایت این روز آمده است: روز جهانی مالاریا شانسی برای همه است که باعث تغییراتی شوند. دولت‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌های خیریه و افراد شخصاً می‌توانند در مبارزه جهانی با مالاریا همکاری کرده و به توسعه بهداشت و سلامت جهانی کمک کنند. این بیماری در 106 کشور در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین تاکنون صدها هزار نفر را به کام مرگ کشیده است. بیماری مالاریا از 60 سال پیش در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی ریشه‌کن شده و نمونه‌ای از آن دیده نشده است. مالاریا در کشورهای آفریقای شرقی، غربی و مرکزی و همچنین کشور هند بیشترین تلفات را دارد. به نوشته وبسایت روز جهانی مالاریا، 4 سال پیش که این روز نامگذاری شد، در هر 30 ثانیه یک کودک بر اثر مالاریا می‌مرد، در حالی که بسیاری از این مرگ و میرها قابل جلوگیری بود. اما حالا در کنترل و درمان و پیشگیری این بیماری ترسناک پیشرفت‌هایی صورت گرفته است. هزینه پیشگیری و درمان مالاریا در قاره آفریقا سالی 12 میلیارد دلار است. گران بودن هزینه‌های کنترل، پیشگیری و درمان مالاریا باعث شده در بسیاری از مناطق روستایی فقیرنشین قاره سیاه افراد به ویژه کودکان مبتلا به مالاریا شده و به علت نبود دارو به سادگی بمیرند. مالاریا از خطرناکترین بیماری های انگلی به خصوص در کشورهای گرمسیری است. این بیماری با عفونت حاد و طولانی، تب متناوب، لرز کمخونی و بزرگی تحال همراه است و اگر به موقع درمان نشود موجب مرگ خواهد شد. انگل مالاریا توسط پشه‌ای به نام آنوفل به انسان منتقل می شود. این بیماری به وسیله دارو و جلوگیری از تماس پشه با انسان قابل پیشگیری است. در ایران نیز از قدیم بیماری مالاریا وجود داشته. در دهه 30 خورشیدی مبارزه با این بیماری آغاز شده و پیشرفت‌های بسیاری نیز در این زمینه به وجود آمده است. در سال‌های اخیر موارد اندکی از بیماری مالاریا در ایران گزارش شده. به گفته برخی از محققان این بیماری از کشورهای همسایه ایران چون افغانستان، پاکستان و عراق به ایران منتقل می‌شود.
رادیو فردا گوش میکنید
و در رادیو فردا همراه با ما در مجله شامگاهی هستید. صدای ما رو از پراگ میشنوید. من مرتضی قاسمفر هستم و امروز دوشنبه است، پنجم اردیبهشت ماه 1390. نیمه اول مجله شامگاهی امروز رو به پایان بردیم با آخرین گزارش ها و خبرها. نیمه دوم رو ادامه خواهیم داد با گزارش ها، یک گزارش ویژه و یک گفتگوی ویژه. اما پیش از اون سری بزنیم به خبرها با نوشین سید حسینی که در استودیو خبر در کنار من نشسته که شما و ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. نوشین،
متشکرم مرتضی. ویکی‌لیکس اسناد محرمانه مربوط به بازداشتگاه گوانتانامو رو منتشر کرد. در این اسناد گفته می‌شود ده‌ها تن از شهروندان افغانستان و پاکستان که در این بازداشتگاه نگهداری می‌شدند بی‌گناه بودند. بخشی از این اسناد که اطلاعاتی را درباره همه 779 زندانی گوانتانامو شامل می شود در برخی از روزنامه‌های آمریکا و اروپا منتشر شده است. برپایه این اسناد 220 تن از زندانیان به عنوان تروریست‌های خطرناک معرفی شدند، ولی در این حال 150 تن از شهروندان افغانستان و پاکستان هم که مدتی را در بازداشتگاه گوانتانامو گذراندند افراد عادی و بی‌گناه تشخیص داده شدند. معاون درمان وزارت بهداشت اعلام کرده است عاملان رها کردن دو بیمار از بیمارستان امام خمینی در بیابان‌های اطراف بهشت زهرا شناسایی شدند. به گفته حسن امامی رضوی، دو نفر از کارکنان رده پایین بیمارستان و راننده آمبولانس این دو بیمار را در بیابان رها کردند و مسئولان رده بالای بیمارستان اطلاعی از این موضوع نداشتند. معاون وزارت بهداشت همچنین گفته است بیمار اول که معتاد بوده سه روز بدون پرداخت پول خدمات درمانی دریافت کرده و بیمار دوم هم در بیمارستان پذیرفته نشده بود و احتمالاً برای پذیرش به بیمارستان مراجعه کرده بود. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای از دولت سوریه خواسته است فوراً به عملیات خشونتبار توسط نیروهای امنیتی علیه معترضان پایان دهد. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، همچنین از بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه خواسته است اجرای اصلاحاتی را که اعلام کرده آغاز کند و زندانیان سیاسی را آزاد نماید. در ناآرامی‌های چند هفته اخیر در سوریه دست کم 350 نفر از معترضین کشته شدند. روز دوشنبه نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن برای پراکنده ساختن راهپیمایی هزاران تن از معترضین در شهر تعز به سوی آنان آتش گشودند که در نتیجه آن دست کم 10 نفر زخمی شدند. راهپیمایان قصد داشتند به تظاهرات بزرگی که در مرکز شهر برگزار شده بود بپیوندند که با حمله پلیس و نیروهای لباس شخصی هوادار دولت روبرو شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، روز دوشنبه از تشکیل پرونده جدیدی در قوه قضاییه علیه فائزه هاشمی خبر داد. به گفته دادستان کل کشور، مصاحبه خانم هاشمی با یک سایت خارجی و مطالب بیان شده در آن مصاحبه دلیل تشکیل پرونده جدید علیه اوست. چند روز پیش وبسایت روز متن مصاحبه طولانی با فائزه هاشمی را منتشر کرد. در این مصاحبه فائزه هاشمی به شرح ماجرای اهانت و حتاکی به او و همراهانش در شاه عبدالعظیم پرداخته و درباره رویدادهای سیاسی ایران نیز اظهار نظر کرده است.
و صادرات نفت عراق در ماه مارس سال جاری از مرز 2 میلیون بشکه در روز گذشت و به حدود 67 میلیون بشکه در ماه رسید. درآمد عراق از محل صادرات نفت در ماه گذشته بیش از 7 میلیارد دلار بود که 1 میلیارد دلار بیشتر از درآمد نفتی آن کشور در ماه ژانویه است.
سپاسگزارم از نوشین سید حسینی که به ما گفت که آخرین خبرهای ایران و جهان چی هست. و اما در ادامه این مجله شامگاهی، همینطور که در ابتدای برنامه اعلام کردم، دو برنامه خواهید شنید. ابتدا نمای دور، نمای نزدیک، برنامه ایست که هر هفته من تهیه میکنم و به یک موضوع ویژه با حضور کارشناسان اختصاص داره. این هفته به این پرسش محوری اختصاص داره برنامه نمای دور، نمای نزدیک، آیا انرژی هسته‌ای یک انرژی پاک و ارزشمنده یا به دلیل خطرات وحشتناک اون بهتره آنگونه که مخالفانش در کشورهای غربی معترض به دولت‌هاشون استدلال می‌کنند، زیان اون از سودش بیشتره و بهتره که با برچیدن نیروگاه‌ها به دنبال انرژی‌های سالم‌تر بود. بشنوید.
نمای دور، نمای نزدیک.
سه‌شنبه 26 آوریل 1986 برابر با 6 اردیبهشت ماه، 1 ساعت و 24 دقیقه از نیمه شب گذشته بود که نیروگاه چرنوبیل، یکی از افتخارات توان اتمی شوروی، تنها با بی‌احتیاطی یکی از کارکنانش جهنمی را آفرید که مهلک‌ترین حادثه تاریخ بشر نام گرفت. 25 سال بعد زلزله‌ای در اقیانوس آرام نیروگاه عظیم و مدرن فوکوشیما را به اسباب بازی وحشتناکی محاصره در امواج سونامی مبدل کرد تا خطری نزدیک به چرنوبیل را بار دیگر برای جهانیان زنده کند. همه این حوادث باعث شدند که مخالفان انرژی اتمی در سراسر جهان و بیشتر در اروپا زنگ‌ها را به صدا درآورند. نیروگاه‌های اتمی را برچینید. این شعار اگرچه سالهاست مطرح می شود، اما پس از حوادث تلخ اکنون سکوی بلندتری برای بیان یافته است و تازه این مخالفت ها و شعارها در کشورهایی چون آلمان و فرانسه است که خود صاحب آخرین تکنولوژی های امروز بشر در حوزه انرژی اتمی اند. اما مگر چرنوبیل چگونه جهنمی بود که این همه ترس می آفریند و پس از نیم قرن هنوز دست از سر نوع بشر بر نداشته است؟ دکتر نصرت واحدی، کارشناس انرژی اتمی.
حدود 20 روز قبل یک هیئت بلندپایه علمی از رشته‌های متفاوت در چرنوبیل حضور پیدا کردند و بر اساس اون عواقب این وضعیت را مطالعه کردند و گزارش اینها بسیار بسیار تکندنده است. وحشتناکه. حدود 5 میلیون نفر هنوز که هنوز است گرفتار تشعشعات اتمی و منطقه هستند. مرگ و میر روی کودکان 8 برابر قبل هست. 5 میلیونی که تشعشع دیدن خیلی زود پیر میشن و بسیاری از این خانوم ها و آقایون عقیم میشن. کودکانی که در سن بلوغ هستن اینا استخوانشون از بین میره. یه عده زیادی هستن که اینا مغزشون خراب شده. یه عده زیادی هستن که فونکسیون مغز رو از دست دادن. اینا برای یه عده زیادی هستن که وقتی که زاییده میشن، متولد میشن، ناقص الخلقه هستن. بسیاری از ژن‌هایی هستن که اینا تغییر پیدا کردن و اون ژن دیگه واقعا یه ژن انسان نیست. و مسئله اساسی اینه که این تحولات، این تغییرات مربوط به 1 سال و 2 سال و 3 سال هم نیست، بلکه به دلیل نیم عمر مثلا سزیوم که 30 سال هست برای پاکسازی اون منطقه که منطقه بسیار وسیع هست که حتی تمام در شمال اروپا هم این تشعشعات بوده است، برای پاکسازان ساختن اون مناطق بشر 300 سال وقت لازم داره تا اینا پاک بشن. این عواقب بسیار بسیار وحشتناک یه همچین حادثه است.
فاجعه چرنوبیل وحشتناک‌ترین فاجعه تکنولوژیک در طول تاریخ بشر شناخته شده. با این حال این انرژی خطرناک آنگونه که رضا تقی‌زاده مشاور امنیت انرژی میگوید هنوز جایگاه خود را از دست نداده است.
در حال حاضر نزدیک به 400 راکتور در سراسر دنیا مشغول فعالیت هستند. کشورهایی مثل فرانسه نزدیک به 60% از نیروی برق خودشون رو از راه انرژی اتمی تامین میکنن و کشور چین آینده رشد اقتصادیش رو در گروه توسعه برنامه‌های اتمی گذاشته. درسته بعد از هر حادثه‌ای مقداری اقبال از انرژی اتمی با نوعی عقب‌گرد روبرو بوده، ولی بعد از یک مکس کوتاه یا گاهی برای آمریکا مکسی طولانی دوباره این گرایش به سمت انرژی اتمی به عنوان یک انرژی پاک و به عنوان یک انرژی قابل جایگزینی زیادتر شده و حالا هم بعد از حادثه فوکوشیما ملاحظات امنیتی در دنیا زیادتر شده. این به اون معنا نیست که اقبال از انرژی اتمی کاهش پیدا کرده باشه.
ظاهرا بسیاری از سازمان‌ها و کشورهای جهان با انگیزه‌های بیشتر سیاسی تلاش دارند تا همچنان بر آتش این کوره بدمند و انرژی هسته‌ای را برای تضمین قدرت خیش حفظ کنند. در این راه حتی تا دستکاری کردن گزارش فجایعی چون چرنوبیل هم پیش رفتند. اینها را استاد پیشین دانشگاه مونیخ نصرت واحدی میگوید.
اون چیزی که بعد از چرنوبیل شما در رسانه ها، نه تنها در رسانه ها بلکه در گزارش های بین المللی، حتی در گزارش های UN، حتی در گزارش های آژانس بین المللی اتمی در وین، حتی در مرکز بین المللی اقتصادی جهان، تمام اینها گزارش ها بسیار بسیار ناقص و عمدن ناقصه و به نفع نیروی اتمی این گزارش ها تهیه شده. چرا؟ برای اینکه یه لابی های در این دنیا وجود داشتند و هنوز هم دارند که به هر حال از این نیروی اتمی میخواهند باز هم بهره برداری بکنند.
چنان وقایعی تا کنون در کشورهایی رخ دادند که از جمله قدرتمندترین کشورهای جهان در حوزه علوم و صنایع هسته‌ای و نیز استانداردهای ایمنی نیروگاه ها بودند. اما تکلیف کشورهایی که فاقد همه این شرایطند چه می شود؟ کشورهایی چون ایران. رضا تقی‌زاده استاد پیشین دانشگاه گلاسکو.
در مورد کشورهایی که دارای انرژی فسیلی هستند، منابع گاز غنی هستند، تکنولوژی پایین‌تری دارند و بایستی این راکتورها را از خارج وارد بکنند و مسائل سیاسی هم با نیازهای به اصطلاح تامین انرژیشون مخلوط میشه، نبایستی که بی‌رویه به این قضیه رو کرد و بایستی که همه جوانب کار رو در نظر گرفت و حتی امکان از انرژی‌های دیگه استفاده کرد. در مورد ایران مسئله شکل سیاسی پیدا کرده. راکتوری که الان در ایران در دست ساختمان هست و تمام شده ولی هنوز عملیاتی نشده، برای ایران شکل سیاسی پیدا کرده و به جایی که ایران به پیمانکار فشار بیاره برای اعمال ضوابط ایمنی بیشتر، چون میخواد این راکتور عملیاتی بشه، فشار میارن که این راکتور هر چه زودتر به شبکه برق ایران پیوسته بشه، در حالی که این نه از نظر اقتصادی و نه از نظر امنیتی و محیط زیستی به نفع ایران و این راکتور شکل یک سمبل برای ایران پیدا کرده.
جدای از همه خطراتی که از نظر زلزله خیز بودن، تحریم‌های جهانی، عقب ماندگی تکنولوژیک بومی و امثال آن، وجود نیروگاه اتمی در ایران را خطرناک می‌کند، نکته دیگران است که نیروگاه ایران از سر ناچاری در دست پیمانکاران روس است و تکنولوژی آن نیز اغلب از نوع روسی. نصرت واحدی، کارشناس انرژی هسته‌ای، درباره ضریب امنیتی این تکنولوژی در قیاس با انواع دیگرش در غرب چنین میگوید:
نیروگاه‌های روسی یک اشکال اساسیشون این هست که تشعشعات یه همچین راکتوری به خارج حدود 5 برابر تشعشعاتی است که یه راکتور معمولی در امریکا یا در اروپا به دور خودش میتونه صادر بکنه. از این نقطه نظر اینها آمدن یه مقدار زیادی کپی کردن از راکتورهای اروپایی. اینه که VVER-1000 که الان برای ایران ساخته میشه و فروخته شده، این نواقص راکتور چرنوبیل رو ندارن، ولی معذالک بسیار بسیار نسبت به راکتورهای اروپایی ضعیف هستن از نظر ایمنی. از همه مهمتر، این راکتورها یک چیزای بسیار مهمی رو که اروپایی‌ها بعد از واقعه چرنوبیل سعی کردن جبران بکنن، ضعف راکتورها رو از بین ببرن، این است که اینها آمدن برای این که میله‌های سوخت ذوب نشوند، ذوب که میتونن بشن ولی به زمین فرو نروند، اینها آمدن یک چیز جدیدی تهیه کردن که اسمش از کورکچر. این کورکچر زیر اون مخزن فولادینه عرض کنم که راکتور قرار گرفته، یعنی حتی اگر این مخزن از بین بره، سوراخ بشه، این کورکچر جلوی ورود این مواد ذوب شده به زمین رو میگیره. یه همچین کورکچر اینها ندارند.
نیروگاه بوشهر به گفته رضا تقی‌زاده مشاور در امنیت انرژی، حتی تا همین لحظه که راه اندازی نشده هم خطراتی را پشت سر نهاده است.
این حوادث در مورد همین راکتور که هنوز عملیاتی نشده تا به حال 3 بار اتفاق افتاده. یک بار جداره مخزن خنک کننده سوخت مصرف شده ترک برداشت که مجبور شدند اون رو تعمیر بکنند، و یکی از این موارد سگانه هم وارد شدن براده‌های آهن به پمپ خنک کننده کوره اصلی بود که این باعث شد سوخت از کوره اصلی خارج بکنن و پمپ ها رو دوباره یا تعویض بکنن یا شستشو بکنن، که هنوز این مرحله ادامه داره و با بارگذاری مجدد ممکنه راکتور اتمی بوشهر تا 6 یا 8 ماه آینده هم عملیاتی نشه. تا به حال ایران بیش از 2 میلیارد سرمایه مستقیم برای این کار صرف کرده در طول 32 سال گذشته، در حالی که ساختن یک واحد تولید برق با 1000 مگاوات که ظرفیت حداکثر راکتور بوشهر هست میتونه با نصف این هزینه چنین کارخانه‌ای رو عملیاتی بکنه، و یک کارخانه برق گازی با این ظرفیت در برای ایران فقط 1 سال زمان میخواد برای ساختنش.
تجربه هایی چون فوکوشیما، چرنوبیل و پیش از همه اینها 3 مایل آیلند در پنسیلوانیای آمریکا وجود نیروگاه هسته‌ای را با خطرهای بالقوه و جبران ناپذیر عجین کردند. لکه‌های سیاهی در تاریخ انرژی هسته‌ای و تازه از نوع صلح‌آمیزش. فعالیت‌های نظامی از این دست جای خود دارند. نصرت واحدی، استاد پیشین دانشگاه مونیخ و کارشناس انرژی هسته‌ای، در یک جمع‌بندی چنین اعتقادی دارد.
اساساً انرژی اتمی بیشتر ضرر زده تا منفعت. ارزون بودن برق اتمی به این علت که شما فراموش میکنی که این راکتورها رو بعد از 30 سال، بعد از 40 سال باید جمع بکنی، واسه اون محیط رو پاکسازی بکنید. هر کدوم از این راکتورها رو بخواید پاکسازی بکنید، اولا 30 سال 40 سال برای اینو بذارید اونجا بمونه که تشعشعاتش از بین بره، بعد هم تازه برای هر راکتوری حدود 2 میلیارد یورو خرج باید بکنید تا پاکسازی بکنید. اونم معلوم نیست که با این قطعاتی که تشعشع دارن کجا بایستی رفت. این مسئله یک. در ثانی، الان دنیا همه میدونن که هر آن میتونه هر کدوم از این راکتورها به گونه این یه سانحه‌ای رو به وجود بیاره که عواقبش وحشتناک هستن. به این علت ما چاره‌ای نداریم که این راه رو تغییر مسیر بدیم و بریم به سمت نیروگاه‌هایی که جایگزین بکنن.
انرژی هسته‌ای با انبوه خدماتی که در تولید برق و انرژی و راه اندازی صنایع و پزشکی و نجات جان انسان‌ها داشته از یک سو، و فجایعی که بر اثر استفاده نادرست یا سهل‌انگاری در ایمنی‌سازی در کارنامه دارد، البته که تیغی است دودم. جهنم آن روزی است که این تیغ در دستان زنگیان مست باشد. با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد. و اما بعد از برنامه نمای دور نمای نزدیک، نوبت میرسه به گفتگوی ویژه که شهران طبری همکار ما با آذر نفیسی، نویسنده و استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه جان هاپکینز، درباره علوم انسانی در ایران گفتگو کرده.
دانشکده روابط بین الملل دانشگاه جان هاپکینز در واشنگتن به همراه شورای مستقل کالج‌های آمریکا اخیراً همایشی یک روزه تحت عنوان سمپوزیوم آینده علوم انسانی برگزار کرد و در توضیح آن نوشت: این کنفرانس بسیاری از اشخاص پیشرو در زمینه علوم انسانی، ادبیات و هنر را از دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی مختلف گرد هم آورده و هدفش درک عمیق‌تر علوم انسانی و نقش آن در تعالی زندگی افراد و جامعه است. و برای این منظور می‌کوشد چالش‌های موجود در این زمینه را با اتکا به مثال‌های تاریخی و مقایسه فرهنگ‌ها معرفی کند. آذر نفیسی، نویسنده و استاد ادبیات تطبیقی در دانشگاه جان هاپکینز آمریکا که مدیر برنامه گفتگوهای فرهنگی در این دانشگاه نیز هست، به همراه ریچارد اکمن از انجمن سیاست خارجی آمریکا سخنرانی‌های گشایش این همایش را ایراد کردند. از آنجا که آذر نفیسی صحبت خود را با حمله جمهوری اسلامی ایران به علوم انسانی آغاز کرد، از او خواستیم میهمان این هفته گفتگوی ویژه درباره مقوله علوم انسانی باشد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم نفیسی، شما در همایشی که در دانشگاه جان هاپکینز داشتید صحبتتون رو با ایران شروع کردید. ممکنه لطفاً درباره محور اصلی صحبتتون به ما بگید؟
محور اصلی بحثم در ارتباط با حیاتی بودن علوم انسانی در هر نوع جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم. مسئله اصلی من این بود که در حقیقت حمله جمهوری اسلامی به فرهنگ غرب به خاطر ترس و وحشت اون بود از آزادی بیان و آزادی تفکر در ایران. اگر به یاد داشته باشین، در ابتدا جمهوری اسلامی اولین کاری که کرد حمله به حقوق زنان بود و روی کار آوردن قوانینی که ضد زن بودن و همراه با اون حمله به دانشگاه ها بود. آیت الله خمینی در صحبت های مفصل و گوناگون اشاره به این موضوع می کردش که دانشگاه ها از بمب خوشه‌ای خطرناک ترن و به همین جهت ترس و وحشت اونها اونقدر از سلاح‌های غرب نبود، بلکه نکات مشترکی بود که ایران میتونست با سایر نقاط جهان داشته باشه از نظر فرهنگی. و مسئله‌ای که من طرح کردم این بود که مبارزه مردم ایران در حقیقت فقط یک مبارزه سیاسی نبود، یک مبارزه وجودی بود.
ممکنه کمی توضیح بدید منظورتون از این مبارزه وجودی چی هست؟
به نظر من تفکر و تخیل برای روحیه های انحصار طرف خیلی خطرناکه و مبارزه‌ای که مردم ایران در عرض این 30 سال علیه انحصار طلبی انجام دادن جدا نبوده از مبارزه اونها برای آزادی بیان، آزادی تفکر و آزادی تخیل. و به همین جهت من این مبارزه رو یه مبارزه سیاسی صرف نمیدونم، یک مبارزه وجودی یا اگزیستانسیال میمونم. من فکر میکنم به همین خاطر قوانینی که حقوق اقلیت‌ها و زن‌ها رو محدود یا نفی می‌کنه به طور خودکار با علوم انسانی نیز در تضاد قرار می‌گیره و ما یک وجه مشترک پیدا می‌کنیم بین اون دختر یا پسر جوانی که به خاطر رعایت حجاب یا شنیدن موسیقی یا تماشای ویدیو زندانی میشن یا مورد هجوم قرار می‌گیرن و خواندن مثلا مکس وبر یا متفکرینی مثل هانا آرنت یا ادورنو یا نویسندگانی مثل سالبلو یا نباکوف. همه اینها خطرناکن، نه به خاطر اینکه به یک حزب سیاسی یا سازمان زیرزمینی تعلق دارن، به خاطر اینکه مدام زمینه تفکر و تخیل رو به جایی میکشونن که انحصار طلبی رو زیر سوال قرار میده و یک صدای بودن رو، تحمیل یک صدا رو بر تمام جامعه نفی میکنه. و به این خاطره که درست خلاف جهت تفکر و تخیل حرکت میکنه. تفکر که پایه علوم انسانیه با شک شروع میشه و با سوال شروع میشه و نه تنها دنیا بلکه خود فرد رو، متفکر رو هم به زیر سوال میبره و در اصل همیشه آمادگی این رو داره که تغییر رو بپذیره و برای همه به خصوص کسانی که باشون مخالف هست حق بیان قائله.
در صحبتتون مکرر به مقوله تفکر و تخیل تکیه میکنین. حتما تخیل رو در مورد هنر و ادبیات ضروری میدونین، ولی این سوال در ذهن شنونده پیدا میشه که مقوله تخیل در علوم اجتماعی یا تاریخ یا حقوق جایی نداره، درسته؟
درست میگین. من دلیل اینکه تخیل و تفکر رو در ارتباط با علوم انسانی که به خیلی از رشته‌های مختلف اطلاق میشه به کار بردم، به خاطر اینه که خب یک بخشی از اون که به هنر و ادبیات میره خب به طور مستقیم با تخیل سرکار داره، یا فلسفه به طور مستقیم با تفکر، ولی من فکر میکنم همچنین با تخیل هم به یک نوع دیگه متفاوت با ادبیات سرکار داره. ولی حتی علوم اجتماعی هم که به طور مشخص پایه‌شون تخیل نیست، نیاز به بصیرت دارن و نیاز به فکر دارن، و به همین جهت علوم انسانی در کل برمیگرده به شیوه نگاه ما از دنیا و اونطوری که با دنیای خودمون ارتباط ایجاد میکنیم. پریمو لوی نویسنده به نام ایتالیایی در ارتباط با نوشتن و فکر کردن و خلاق بودن میگه که من مینویسم به خاطر اینکه به دنیا دوباره بازگردم، و به همین جهته که من وقتی که راجع به علوم انسانی صحبت میکنم خیلی تاکیدم میشه روی تفکر و تخیل.
یکی از اهداف نشستی که داشتید مقایسه سرنوشت علوم انسانی در فرهنگ‌های مختلف بود. سرنوشت این علوم رو در ایران با آمریکا چطور مقایسه کردید؟
فکر میکنم تفاوت یک کشور دموکراتیک با یک کشوری که تحت سلطه انحصار طلبیه، بحران باعث حذف نیروهای دیگه در جامعه نمیشه. این بحران سبب میشه که جامعه از خودش سوال کنه که من چه کاری را خطا کردم، اشتباه من از کجا بوده، و باید کوشش بکنه در جهت این که در حقیقت خود رو، جامعه رو مورد سوال قرار بده. و این اتفاقی که الان در آمریکا افتاده، چه در زمینه اقتصادی، چه در زمینه سیاسی، چه در زمینه‌های دیگه، این سوال پیش اومده که ما کجا به اشتباه رفتیم و چرا بحران اقتصادی و بحران سیاسی این مملکت رو فرا گرفته. و خب در یک چنین شرایطی اندیشه‌های انحصار طلبی هم رشد می‌کنن، اندیشه هایی که یه گروه خاص رو مورد حمله قرار میدن. معمولا در چنین شرایطی گروه های انحصارگر دیگران رو مسئول این بحران میدونن و اونها رو مورد حمله قرار میدن. من از این مقایسه بین ایران و آمریکا این استفاده رو کردم که بگم چطور مردم ایران برای بقای وجودشون به فرهنگ، به تاریخ پناه بردن و چگونه ارتباط خودشون رو با دنیا که به خاطر سانسور جمهوری اسلامی قطع شده بود رو از طریق وصل کردن خودشون به بهترین نمایندگان فرهنگ‌های دیگه، یعنی نویسندگان، شعرا، موزیسین‌ها و هنرمندان اون کشور به دست آوردن.
دولت جمهوری اسلامی همونطور که گفتید رشد و تعالی علوم انسانی رو خطری برای دوام و بقای خودش میبینه، ولی آیا حذف این علوم توجه رو به اونها بیشتر نمیکنه و باعث تضعیف جمهوری اسلامی نمیشه؟
زمانی که ما حذف میکنیم فلسفه، علوم اجتماعی، ادبیات و هنر رو از زندگیمون، در حقیقت جزء قربانیان خود مذهب هم، برای خاطر اینکه مذهب پویا باشه و با زمان جلو بره، ما هم مرتب نیاز داریم که بهش فکر کنیم. اشتباه میکنیم اگه فکر کنیم که تفاوت یا دعوا بر سر مذهبی بودن یا غیر مذهبی بودنه. تفاوت در حقیقت بر سر خشک اندیشی و انعطاف پذیری فکریه، چه مذهبیش چه غیر مذهبیش. و میتونم اینو بگم که وقتی که ما علوم انسانی رو حذف میکنیم، یکی از قربانیانش هم خود مذهب، برای خاطر اینکه مردم زمانی جلب مذهب میشن که بتونن اون رو در ارتباط با زندگی خودشون حذف بکنن و در ارتباط با افکار جدیدی که در جامعه هست اونو با اون افکار بتونن وفق بدن. زمانی که مذهب به صورت یک سری دستورالعمل میشه، اون وقت دیگه ارتباطش با زندگی و با کسانی که دنبال روی مذهب هستن هم قطع میشه.
وقتی به تاریخ اسلام نگاه میکنیم میبینیم هر وقت تبادل فکر، فلسفه و علم و هنر رونق داره، جوامع اسلامی رشد کردن و اون رو دوران طلایی اسلام میخونن. اما وقتی در همین جوامع تحجر فکری و خشک‌اندیشی غلبه میکنه، جوامع به عقب میرن. فکر میکنید سرکوب علوم انسانی در ایران همین پیامد رو داشته باشه؟
من فکر میکنم در ایران ما داریم یک دوره گذار رو میگذرونیم. از یک طرف در یک سطح رژیم جمهوری اسلامی بیشتر از هر زمانی کوشش داره که جلوی تفکر و تخیل رو بگیره، و از طرف دیگه به خاطر در حقیقت حضور جمهوری اسلامی و قصد مذهب از طرف جمهوری اسلامی و استفاده مذهب به عنوان یک ایدئولوژی، در تمام سطوح این سوال ایجاد شده که ما چرا اینطوری هستیم و آیا این اسلامی که اینها میگن اسلام واقعیه یا نه. به همین جهت در این حال در زمین مذهب ما گفتگوهای بسیار مهم و جالبی میبینیم و من فکر میکنم که این دوران گذار هم خطرناکه و هم بسیار مثبت.
برای چی خطرناک اون رو میدونید؟
خب خطرناکه به خاطر اینکه اون کسایی که از طریق انحصار طلبی و قصد مذهب روی کار آمدن به این آسانی اونو نمیخواند دست. به همین جهت درست کسانی رو آماج قرار میدن که از نظر سیاسی بیگناهن ولی متفکرن و به همین جهت هم هستش که در سطح جامعه کسانی که سکولار هستن همراه با روشنفکران مذهبی به زندان روانه میشن.
میرسیم به پایان مجله شامگاهی امروز دوشنبه پنجم اردیبهشت ماه 1390. با من مهرداد قاسمفر در این مجله شامگاهی همراه بودید. برای همه شما در هر کجا ایران و جهان که هستید آرزوی لحظاتی خوش و آرام دارم. با ما بمانید.